مشاش در بحث مقدمه واجب، بحث از تلازم بین حکم شرع و حکم شرعه. اگر عملی واجب بود شرعن، آیا پیوند وجودی داره وجوب عملی با وجوب مقدمش یا نه؟ بحث از هست و نیست این پیونده، لذا این باب شده باب ملازمات عقلیه. ملازمات چون بحث از هست و نیست این تلازمات، عقلیه میگیم چون این ملازمات علا فرض الاثبات با برهان عقلی اثبات میشه. وقتی از این بحث فارغ بشیم، ثابت بشه که الملازمت و بین حکم العقل و شرع موجود هم، خیلی دقت کنید، الملازمت و بین حکم العقل و شرع موجود هم به حکم العقل. دو نقطه دست عقله، یکی ملزوم یکی ملازمه. لازم حکم شرع، این در بحث مستقلات. در بحث غیر مستقلات هم یک نقطه دست عقله، دو نقطه از دست عقل خارجه. اون نقطه‌ای که دست عقله هست و نیست ملازمه، ولی ملزوم حکم شرع وجوب حج، لازم اگر ملازمه اثبات بشه وجوب شرعی طی مسافت، وجوب شرعی مقدمات. خب ملزوم شد شرعی، لازم شد شرعی، ملازمه عقلی است. کسانی که پای عقل رو در استکشاف احکام شرع میبندن، فقط حرفشون در بحث حسن و قبع عقلی خلاصه نمیشه. اونا در بحث غیر مستقلات هم حرف دارن. کسی که منکر ملازمه، کسی که قائل به ملازمه، قائل به عدم حجیت این تلازمه، قهرن فرق نمی کنه در بحث مستقلات و غیر مستقلات، یک نواخت حرف بزنه. اون وجوب شرعی مقدمه را المستکشف من طریق الملازمت العقلیه، این رو فاقد ارزش میدونه. اون کسی که حرمت ذات را از راه ملازمه، حرمت ذات مستکشف از راه ملازمه عقلیه بین امر به شیء و نهی از ذات، کسی که این ملازمه رو حجت نمیدونه، جهت ولی حجت، اون حرمت مستکشف رو معتبر نمیدونه. لذا بحث از حجیت العقل جداگانه باید مطرح بشه برای دفع این نظر که سلب حجیت از عقله. میگه اگرچه از طریق عقلی گاهی کشف میشود حکم شرعی، اما این کشف مثل کشف احکام شرعیت از طریق قیاس چطور فاقد ارزشه؟ اینم همون حالا باید بینا رسید. عبارت ببینید، فرمود که وجب علینا ان نوضح ذلک لازم است توضیح بدهیم چرا این بحث بحث ملازمات نامیده شده، ملازمات عقلیه نامیده شده. فنقول و اما در بحث مستقلات عقلیه، فیظهر و این تسمیه، این وجه تسمیه، یظهر و بعد از بیان دو مقدمه ای که یتعلق و تشکیل می شود از اون دو مقدمه، دلیل عقلی در بحث مستقلات، اون دو مقدمه اینان: الاولا العدل حسن فعله عقلا. این العدل حسن فعله عقلا توجه بکنید، این ام القضایای عقل عملیه، اونجوری که اجتماع النقیضین مخالون، ارتفاع النقیضین مخالون، ام القضایای نظریه، این ام القضایای عملیه. خوب دقت کنید، هر قضیه‌ای که مربوط به حیطه عمله، مربوط به حیطه جوارح، تحت این قضیه داخله. العدل حسنون از ظلم قبیحون، این حسنون قبیحون یعنی ینبغی فعله قبیحون، یا ینبغی ترکه لا ینبغی فعل. تمام عملیات قضایای مربوط به حیطه عمل داخل تحت این قضیه، این میگن امور قضایا. اونجوری که همه قضایای نظری که مربوط به حیطه عمل نیست، مربوط به حیطه علمه، مربوط به هست و نیست هاست، اونا صغرای اجتماع النقیضه محالونه، ارتفاع النقیضه محالونه. اونو میگیم امور قضایای نظری. اگر بحثون برای سر العدل و یحسن و فعلو، ولو در بحث های کلامی، در بحث های فقهی باید این العدل ریز بشه، بیاد سراغ مصادیق، مثل نسب رسول، ارسال رسول، نسب امام، اسمت، معاد، اینا مصادیق عدله که حسنون یعنی یجب علی الله، یجب عن الله، و این یجب عن الله که بار میشه بر اون صغریات، حکم عقل، این خدا نمیخواد، پیغمبر نمیخواد واسطه بشه بیانی برای تو، خودت حاکم به اینی، خودت حجتی علیه خودت در اثبات این قضیه. و هذه قضیتون عقلیتون صرفه یه صغر القیاس، که بحث مفصلی داریم با اشاعره سر همین قضیه، این قضیه عقلیه خالص از صرف، یعنی نیاز به وساطت وحی نداره. این یحسن و فعله، یجب و فعله، این وحی نمیخواد، خودت حاکم بگید. یه همون است که میگفتیم حاکم و محکوم و محکمه خودتی در این قضایا، میاد بحث و بحثش. این وحیه من المشهورات، من المشهورات تو اول و هذه قضیتون، این پرانتز بگیری، مر مظفر از الان میخواد اعلان بحث کنه با چند گروه. یک بحث ایشون داره با اشاعره که خب همه عدلیه در این بحث شریک هم. یک بحث داره با اخباریین و بعضی از اصولیین نسای فصول که اون در اون افسانیه می گنجه، مسئله تلازم بین این قضیه، این حکم عقل و حکم شرع. یک بحث دیگرم که در این قسمت که گفتیم تو پرانتز بگیرید اشاره به اون بحث میکنه که آینه که بدایت المعارف خوندم آشنایید با این بحث، نزاع بین ابن سینا و محقق لاهیجی که آیا قضایای عقلیه که جامعشون العبد حسنان از ظلم قبیحان، این قضایا جز قضایای اولیه یا جز مشهورات صرفه؟ مشهورات صرفه که در بحث نات خمس خوندید، امثال محقق اصفهانی از متأخرین قائلا اینا جز مشهورات صرفه، ایشون هم همین نظر رو داره. مشهورات صرفه، حالا تعبیر رایج اینه، التی لا واقع لها الا شهرت، اینا هیچ واقعیتی جز شهرت ندارن، جز تراکم اعتبارات ندارن. محقق اصفهانی ایشون قائل به اینن، ادهی قائل هم ناجد قضایای اولیه که لها واقع غیر از اعتبار معتبرین، غیر از تراکم اعتبارات، این حالا بحثش در پیشه، اشاره میکنه ایشون، ولی تفصیلش تو بحث تو بدعت المعارف هم هست اگر من خوندم. حالا بعدها خواهیم رسید میشه بین این دو نظر جمع کرد و نزاع رو برگردون به نزاع لفظی، این کار رو میشه کرد، حالا میرسیم به اینجا. چون اشکال مهمی در این بحث مطرحه اینه که اگر ما این قضایا را مشهوره صرف بگیریم، بگیم لا واقع لها الا شهرت، لازم بیاد نظام قضایای ارزشی به هم بریزه. اگر روزی همون چی که الان ضد ارزش مطرحه ورق برگرده، تراکم اعتبار بشه در مورد او به عنوان یک ارزش، آیا او میشه حسن؟ اگر بگیم لا واقع لها الا شهرت به اینجا منتهی میشه. بعدها خواهیم گفت حق اینه که قضایای العبد حسنون از ظلم قبیحون مشهوره صرفه، همونی که محقق اصفهانی میگه، همونی که ایشون میگه لا واقع لها الا شهرت، اما اینجور هم نیست که نظام قضای ارزشی به هم بریزه، چون این اعتبارات صرفه معتمد بر پشتوانه نظری اولیه، او اجازه نمیده این نظام به هم بخوره. اجمالا این و هی من المشهورات التی رو تو پرانتز بگیرید که خودش اشاره به یک بحث سنگینیه بین بزرگان از فلاسفه و متکلمین و اصولیین که حالا به تناسب وارد این بحث شدن. اصل بحث البته مال کلامه. و هی من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، این جزء مشهوراتی است که توافق دارد بر آن مشهورات انظار عقلاء و تراکم اعتبار عقلاء در مورد اینها. التي تسمى الآراء المحموده در اصطلاح منطق، آراء محموده یا تأدیبات صلاحیه، آداب مقررات اعتباری اما ریشه در مصالح ثابت داره. از تأدیبات و صلاحیه این واژه خیلی دقیق فهمش، تأدیب یعنی جعل الادب، جعل القضیه الادبیه که لابد من العمل بها، یک قضیه است مربوط به آداب اجتماعی. اما کلمه اصلاحیه رو بعدش میارن که این قضیه اگر به عنوان یک قانون اعتبار میشه، این ریشه داره در ملاکی ثابت، مصلحت، مفسده. از این تعبیر که میگن لا واقع لها الا شهرت، اینا صرف اعتبارن، این قضایا چیزی غیر از شهرت و تراکم اعتبارات درباره این قضایا نیست، از اینا نباید ترسید. همین جوریه. اما اینا پشتوانه ای داره که اجازه نمیده خلاف این اعتبار کنی. نباید این که ما نمیتوانیم خلاف این را اعتبار کنیم، کی میتونه عدل را قبیح معرفی کنه؟ کی میتونه ظلم را حسن معرفی کنه؟ بعدها خواهیم رسید حسن و قبح برای عدل و ظلم ذاتیه. اما اینکه نمیتونن غیر از این اعتبار کنند، معناش نیست اینا قضایای اولیه است، اینا اعتباریه، اینا معتمد بر قضایای نظری اولیه که بیاد بحثش. و هذه قضیتون تدخل فی مباحث علم الکلام، در رد اشاعره که طرف نزاع اشاعرند، قضیه العقل یحسن و فعلم مثلا معمولا در علم کلام بحث میشه. اگر میارنش تو اصول از باب مقدمه، آخه در اصول میخواییم بحث کنیم از ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، بعد اول ثابت شده باشه که عقل اساسا حاکم هست تا بحث از هست و نیست ملازمه معنا پیدا کنه، موضوع پیدا کنه. و از ابو حسن ها هنا در اصول فمن باب مقدمه للبحث عن الكبرى الاتیه، بحث از ملازمه بین حکم عقل و شرع. خب کسی که اساسا عقل را حاکم نمیدانه، میگه الحسن محسنه و شرع، القبیح مقبحه و شرع، او دیگه موضوع نداره براش این بحث جدید که آیا ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود داره یا نه. این یک قضیه است. قضیه ثانیه، کل ما یحسن و فعله عقلا یحسن و فعله شرعا، کل واجب عقلا واجب شرعا. و هذه قضیتون عقلیه ایضا، و بعدها خواهیم رسید این جزء قضایای نظریه، چون بحث از هست و نیست تلازمه، آیا ملازمه هست یا نیست. اینم یک قضیه عقلیه. قائلین به این قضیه، مثبتین این قضیه دلیل عقلی دارن، ادعا دارن دلیل من برهانه، منکرینش هم دلیل عقلی دارن، ادعا دارن دلیلمون برهانه. باید ببینیم کی درست میگه. یک قضیه قابل توارد دو برهان متناقض نیست، یا هر دو اشتباه میکنن یا یکی درست میگه. و هذه و هی کبرا للقیاس، این کبرای قیاسه، او قبلی همشه صغراش، مضمونها حاصل این قضیه مسئله ملازمه است. الملازمه بین حکم عقل و شرع پیوند. و هذه الملازمه مأخوذ من دلیل عقلی، یعنی همونی که گفتیم مثبتینش دلیل عقلی دارن، منکرینش هم دلیل عقلی دارن. بالاخره بحث از این ملازمه میشه یک بحث صرفا عقلی. این ملازمه برگرفته از یک دلیل عقلی است، فهیه این ملازمه ملازمه عقلیه است. ازا میگه بحث از ملازمات میفهمد. در اصول هم سر این کبرا بحث داریم، نه با اون قبل، اون قبلی مال کلامه. و ما یبحث عنه فی علم الاصول فهو هذه الملازمه، آیا این تلازم وجود داره یا نه، این در اصول بحث میشه. و من اجل هذه الملازمه تدخل و بحث مستقلات عقلیه در بحث ملازمات عقلیه، چون قرار شد در مقصد ثانی بحث از هست و نیست تلازم بشه. خب اینجا هم که همونه دیگه، و به خاطر این ملازمه است که داخل میشه بعد بحث مستقلات عقلیه در مبحث ملازمات عقلیه، بحث از هست و نیست تلازم میشه. که یک طرف این ملازمه حکم شرع به عنوان لازم، یک طرف حکم عقل به عنوان ملزوم. اگر ملازمه رو اثبات کنیم دیگه هر کجا عقل حاکم به باید و نباید بود، وقت اونجا نمیخواد باشه، نمیتونه باشه. اگرم باشه ارشاده، اگر هم وحی باشه ارشاده. لذا میگیم اطیع الله و اطیع الرسول ارشاده، چون اطیع الله و اطیع الرسول رو از راه آیه هم که نبود از راه ملازمه عقلیه کشف بکردیم، او بیان نمیخواست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همینجور که مبین همین معنی نمی میشه ارشاد. ولا ینبغی ان یتوهم الطالب، حالا میفهمد خیال نکنید این بحث حجیت عقل، هنوز با او کار داره، او مونده تو این ملازمه رو اثبات کنیم، اخباریین رو رد کنیم، جماعتی از اخباریین رو، صاحب فصول رو رد کنیم که ملازمه رو انکار میکنه، تازه بحث میرسه به اینکه این ملازمه اثبات شده آیا حجت هم هست، ارزش داره. بخشی از اخباریین منکر حجیت ملازمه موجودند. زمان فهمد لا ینبغی ان یتوهم الطالب ان هذه الکبرى معناها حجیت العقل، این بحث از حجیت عقل نیست، نگیدی باید بره تو مقصد ثالث، بلکه نتیجه این دو مقدمه ها کذا، نتیجهش اینه العدل یحسن و فعله شرعا. اگر اون صغرا رو پذیرفتیم، این ملازمه رو پذیرفتیم، میشه عدل واجب شرعی. و هذه الاستنتاج، این نتیجه گیری به وسیله دلیل عقلی است، یعنی حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی شد. اخباری میگه حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی داریم، ولی این حکم عقلی وجوب طاعت نداره، حرمت معصیت نداره. اساسا طی مسیر عقل ولو واصل بشه به حکم شرع، منجزیت نداره، معذریت نداره، نفی حجیت. فقط ینکر المنکر بعض اخباریین که به این نقطه رسیدن، چون بعضشون تو نقطه قبل توقف میکنن، گاهی انکار میکند منکر انهو شن این است یلزم و شرعن ترتیب اثر بر این استنتاج و استکشاف. انکار میکند که شرعن لازم باشد، این شرعن اشاره به ادله اخباری اینه که روایاته. اونا میگن روایاتی داریم که شما بر این استنتاج حق ترتیب اثر ندارید. انکار میکند که لازم باشد شرعن ترتیب اثر برای استنتاج و استکشاف. و سند پر انشاءالله تعالی فی هینهی الوجه فی هازل انکار، علت این انکار رو خواهیم گفت که استناد به روایاته، روایاتی در حد تواتر، یکی دوتا نیست. منتها جوابی که میدن از استدلال اینها اینه که اون روایات در صدد اثبات اونی که شما میگید نیستن، یعنی کج فهمی از روایات. وجه این انکار رو میگه خواهیم گفت، این انکاری که بازگشتش عبارت اخراش انکار حجیت عقله، بستن پای عقل در فروع، در فروع البته اخباری هم در اصول اعتقادات تنها مستند رو عقل میدونه. و حاصل نحن نبحث و در مستقلات عقلیه از دو مسئله، از مسئلتین، احداهما صغرا که در صغرا طرف نزاع اشاعرند، ما هي بيان المدركات العقليه في الافعال الاختياريه انه ايها ينبغي فعله و ايها لا ينبغي فعله. بیان احکام عقلی، این مدرکات رو فعلا معنا کنید به احکام. البته سری داره ایشون هی تعبیر عوض میکنه، تا الان میگفتیم احکام عقلی، الان میگه مدرکات عقلی. سرش اینه که بعدا خواهیم گفت عقل حکم نداره، ادراک داره، ادراک غیر از حکمه. زهران تعبیر رو عوض میکنه به مدرکات. حالا فعلا برای بحث قاطی نشه، مدرکات رو احکام معنا کنید. میگه صغرا بیان احکام عقلیه است در اطراف افعال اختیاریه، افعال اختیاریه که موضوعات تکالیف هست، افعال اختیاری یه موضوعات تکالیفنده است. انه ایها تبیین همین مطلبه، احکام عقلیه در مورد افعال اختیاریه، یعنی این انه شان این است ایها ینبغی فعله، کدام افعال اختیاریه حسن و کدامش قبیح، ایها لا ینبغی. و اساسا آیا، البته دقت کنید، قرار نیست تو اصول وارد بشیم که ایها ینبغی ایها لا ینبغی. تو اصول وارد ورود به این ایها و ایها نمیشه، این کار فقهه، کار کلامه. یک مسامحه میشه بگیم تو این فرمایش ایشون هست، اینجا تو اصول که بحث صغروی ندارین، اینجا نه فقه نه کلام، کدام فعل ینبغی کدام فعل لا ینبغی، این اگر مربوط به افعال خود مونه ایجاش فقه، اگر مربوط به افعال خداست ایجاش کلامه. ایل افعال ینبغی فعله من الله، ای تو کلام باید باشه. ایل افعال ینبغی فعله مننا، ای تو فقه باید بحث بشه. در اصول سر این ایو و ایو بحث نداریم، بحث سر اینه که اصلا عقل میتونه وارد این معرکه بشه که برای خودمون تکلیف تعیین کنه، برای خدا به تعبیر آقایون تکلیف تعیین کنه. میگیم بله، اخباری میگه نه، اشعری میگه نه، ما حق تعیین تکلیف نداریم. مطلقا سلب کلی. اصلیه قائل به ایجاب جزئی هست نه ایجاب کلی. اگر کسی باز قائل به ایجاب کلی باشه از این بر میفته. ایجاب جزئی در سبب اثبات این ایجاب جزئی، بگید در سبب اثبات حسن قبح عقلی به نحو قضیه مهمله که قدر متیقن در قضیه مهمله خب موجب جزئی است. ثانی ها الکبرا بعد از اثبات اون صغرا نوبت به کبرا میرسه. حالا که باید و نباید عقلی داریم، باید و نباید صادر من العقل داریم، آیا این باید و نباید پیوند باید و نباید شرعی هم داره؟ و هیه بیان و انه ما یدرکه العقل حلا بد ان یدرکه الشرع ایحکمه، باید شرعن طبق اون مدرک عقلی حکم کند. ایحکمه علا طبق ما یحکمه به العقل، یه همون کل ما حکمه به الحکمه به شرع. این البته مسئله اصولیه، قبلیش مسئله کلامی. و هذه هي المساله الاصوليه التي هي من الملازمات العقليه. تازه این بحثا تمام بشه باید وارد مباحث حجت بشیم. لذا میگم من هاتین المسالتين نهيئ موضوع بحث حجیت العقل. حجیت العقل محموله، موضوعش عقله. اصلا عقل عملی داریم که میخواهید بحث از حجیتش کنیم. میگه این دو مسئله مهیا میکنیم، از ناحیه این دو مسئله، یعنی از این دو مسئله فارغ بشیم، جواب مثبت بگیریم تو هر دو مسئله. موضوع مبحث حجیت العقل را که بس ما باش حجت بحث بشه. این راجع به مستقلات. در غیر مستقلات مطلب روشنتره که بحث از تلازم عقلی است بین حکم شرع به عنوان لازم و حکم آخری که اون حکم آخر میشه ملزوم و غالبا هم حکم شرع او هم، اما بحث از ملازمه عقلیه بین دو حکم شرعی که احدهما محرزون ثابتون قطعا و الاخر مشکوک، میخوایم از طریق اثبات ملازمه اون مشکوک رو معلوم کنیم. اما در غیر مستقلات عقلیه فعیزن یظهر و حال فیها بعد از بیان دو مقدمه ای که یتعلق منهما دلیل عقلی. یظهر الحال، این حال یعنی همین که در مقصد ثانی بحث از ملازمه، بحث از هست و نیست تلازمه، میگه این واضح میشه اگر او دو مقدمه رو بهش توجه کنید. و هما اون دو مقدمه مثلا میگیم هذا الفعل واجبون شرعن، شرعن بگید الحج واجبون شرعن، الصلاه واجبون شرعن، تطهیر المسجد واجبون فوری شرعن، صوم و عید الفطر حرام شرعن، این مقدمه اول صغرا که یک قضیه شرعی است دیگه، ولی از آیات روایات گرفتیم این قضیه فقهی است. اون چه بناس بحث بشه از اینجا شروع میشه، آیا وجوب شیء حج ملازمه داره با وجوب مقدمه، وجوب شرعی مقدمه؟ که ما طی مسافت هم وجوب رو اسناد بدیم به خدا، این خدا واجب کرده. آیا وجوب شیء ملازمه داره با حرمت ضد، ضد خاص؟ خدا اگر گفته تطهیر مسجد واجبه، ما بگیم خدا نماز خوندن رو حرام کرده موقع نجاست مسجد. نماز خوندن حتی در خارج مسجد حرامه. اگر چیزی رو خدا حرام کرده، ما فسادش هم اسناد بدیم به خدا، بگیم باطل است، خدا باطل قرار داده. این باطل هست رو اسناد به خدا بدیم، حرام هست رو اسناد به خدا بدیم، واجب هست رو اسناد به خدا بدیم، اگه بگن کو دلیلش، نه آیه هست نه روایت، میگه ملازمه عقلیه بین اون وجوب شرعی و وجوب شرعی مقدم، بین وجوب شرعی و حرمت شرعی زد، حرمت شرعی و فساد شیء. هذا العمل واجب شرعا یا هذا المعتی به مأمور به فی حال الاضطرار، الصلاة مع التیمم مأمور به حال الاضطرار. خب یک قضیه شرعی است، مال شرع، از شرع گرفتیم. نماز نشسته مأمور به حال الاضطرار. فمثل هذه القضایا تثبت در علم فقه، اینا میشه قضایا شرعی. الثانیه کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا، عقلا قید یلزمه، یعنی ملازمه اون نقطه دست عقلی تیک است. یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا، این شرعا قید وجوب مقدمته، وجوب شرعی مقدمه. در بحث مقدمه واجب بحث از وجوب عقلی مقدمه نیست، بحث از وجوب شرعیه. او یلزمه عقلا حرمت و ضده شرعا، لازمه عملی که واجب است اینه که ضدش، ضد خاصش، ضد خاص عمدتا حرام باشد شرعا. او یا اینکه کل معتی به و هو مأمور به حال الاضطرار، هر معتی به اتیان شده که مأمور به اضطراری بود، نماز با تیمم، یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به حال الاختیار، ملازمه دارد با سقوط امر اختیاری عند رفع الاضطرار. اینم باید می آورد تو عبارت بعد رفع الاضطرار. اگر نماز با تیمم خوندید دیگه نماز با وضو نمیخواد بخونی، حتی اگر در وقت آب پیدا شد، اضطرار رفع شد. آیا این حرف رو از طریق عقلی میشه نسبت به شرع داد؟ ملازمه است بین اتیان مأمور به اضطراری و سقوط امر اختیاری یا نه؟ با قضا فإن امثال هذه القضايا، قضایایی که در ثانیه مطرح شد که همش برگشت میکرد به هست و نیست ملازمه، آیا ملازمه هست یا نه، امثال این قضایا احکام عقلیه است، احکام عقلیه نظریه، نظری هم است، اینا مربوط به عقل عملی هم نیست که بعدا میگیم. مضمون این احکام، این قضایا، الملازمه العقلیه بین ما یثبت شرعا در قضیه اولا و بین حکم شرعی آخر، این لازم همیشه شرعیه. و هذه الاحکام العقلیه، این احکام عقلیه ملازمات، هی التي يبحث عنها في علم الاصول و من اجل هذا تدخل در باب ملازمات عقلیه. و در این مباحث نزاع بین خود اصولیینه دیگه، اینجا کار به اخباریین هم نداریم. الخلاصه من جمیع ما ذکرنا یستذهو ان المبحوثان فی الملازمات العقلیه، یک کلمه، آن چک مورد بحث است در بحث ملازمات عقلیه، اثبات، اثبات اقامه دلیل برای اینکه این ملازمه هست، یا اگر مدعید که نیست، منکر ملازمه اید، دلیل بیارید. اثبات کبریات عقلیه که اینا تو قیاس استنباط حکم شرعی کبرای قیاس قرار میگیرن، کبران علتی تقع و فی طریق استنباط حکم شرعی، علتی رو میاره که اعلان کنه به صراحت که اینا ماره اصوله، علتی میخواد میزان اصولی بودن رو اعلان کنه که در اینام هست، البته تقع در طریق اثبات حکم شرعی. شما بعد از اثبات این ملازمه ها نتیجه میگیرید حکم شرعیه، ما حکم شرعی فرعیه. حالا سبا اون کانت صغرا عقلیه اونجور در مستقلات عقلیه بود، یا کبرا شرعیه باشد اونجور در غیر صغرا شرعیه باشد اونجور در غیر مستقلات عقلیه بود. اما صغرا در اصول از این کبریات بناس بحث بشه، از این الملازمه موجودت و نملا، اون صغریاتش که مال اصول نبود، العدل و یحسن و عقلم اون مال کلام بود، الحج واجبون، صلات حائض حرامون، صوم عید فطر حرامون، اینا که مال فقه. اما صغرا فدائما یبحث عنها فی علم آخر، غیر از علم اصول. اونجوری که کبرا بحث میشود از او در علم اصول، و اون کبرا عبارت بود از ملازمه یه حکم شرع. دقت بکنید این حکم شرع رو کنارش بنویسید به عنوان ملزوم. حکم شرع به عنوان ملزوم آیا ملازمه دارد با شیء آخری؟ شیء آخر حکم العقل میشه در مستقلات عقلیه، حکم شرع میشه در غیر مستقلات عقلیه. سواء کان اون شیء آخر حکم شرعی اونجوری در غیر مستقلات نوعاً چنینه، یا حکم عقلی اونجوری در مستقلات قطعاً چنینه، ام غیرهما یا غیر عقلی و شرعی باشد اونجوری که در بعض مباحث غیر مستقلات چنینه، مثل بحث اجتماع امرونه، مثل بحث اجزا به یک تعبیر که اینا بعدها میرن. اما نتیجه و نتیجه تو من از صغرا و کبرا هاتینه، نتیجه از این صغرا و کبرا که چیه؟ اون نتیجه حکم شرعی مستکشف از طریق عقلی. این تازه میشه موضوع بحث حجیت العقل. آیا این حکم شرعی اطاعت میخواد؟ اعتبار داره؟ ارزش داره؟ حکم شرعی اینچنینی که از طریق عقلی کشف شده که قهرن برمیگرده به یک تعبیر دیگری، آیا عقل ارزش داره در استکشاف احکام الله؟ میگه نتیجه از این صغرا و کبرا واقع میشه، بس صغرا برای قیاس دیگری که کبراش حجیت العقل است، در مباحث حجت باید بحث میشه و بحث میشه از این کبرا در مباحث حجت. بنابراین فیان حسر و بحثنا حاضر خنا فی بابین باب مستقر داخل خیلی مستقر داخل. آی داوری
بله
استاد،
بله
آقای احترامی سلام، آقای احمدی، آقای اکبرپور، اکبری، بختیار، علی بختیار، بهرامیزاد، بهشتی، پوربهشت، جابری، حشمتی که بود، حقیقی، خانکی.